بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالث والثلاثين بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله قال قال الله جل جلاله لموسى عليه السلام يا موسى لو أن السماوات وآمرين هن والأرضين السبع في كفتهن ولا إله إلا الله في كفتهن مالت بهن لا إله إلا الله. اگر آسمان و کسانی که آباد کننده آسمان و مدبر آسمانند و زمین هفتگانه در کفه قرار بگیره، کفه از میزان، و لا اله الا الله رو در کفه دیگری قرار بدیم، ما لست بهن لا اله الا الله، یعنی لا اله الا الله اونها رو کج میکنه، ما لست بهن اونها رو کج میکنه، یعنی او سنگین میشه، اونا بالا میرن، سبک میشن. معنیش اینه که وزن لا اله الا الله سنگین تر از وزن کل آسمان ها و زمین و تد آمرین آسمان ها. مصنف در شارح در اینجا ابتدا منظور از آمرین رو بیان میکنه، بعد علت این که کسای ترازویی که زمین و آسمان و آمرین هنه توش هستن سبکتر اون رو ذکر میکنه، بعد بیان میکنه که آیا مراد از این وزن در اینجا وزن به معنای حقیقیست یا وزن به معنای کناییست یا هر دو رو میتونی اراده کنی، و بعد اشکالی از محی الدین نقل میکنه و آخر سر جوابی از سید کاشان. تمام مباحثش در این ذیل این حدیث همین است که عرض کردن، ابتدا تفسیری برای آمرین سماوات، بعد بیانی برای بیان علت سبکی آسمان و زمین نسبت لا اله الا الله، بعد بیان این که مراد از وزن چه وزنیه، حقیقی یا کنایی، و بعد اشکال جوابی که از محدثین و سید کاشان. معنای آمری رو اینشون اینطور می فرماد، منظور نفوس مدبره و ملائکه هایی هستن که موکل بر زمینن بر آسمانن، که آسمان رو معتقد بودند که دارای نفس منتبع هستند و نفس مدبر و دارای عقلی که موکل بر همه این هاست. یعنی هر جرم سماوی دارای سه چیز بود، یکی نفس منتبه که در بدنه فلک حلول داشت، مثل قوای جسمانی ما که در بدن ما حلول داره، این رو مجرد نمی‌دونستن، گفتن مادیه. یکی هم نفس مجردی که مدبر فلکه، به توسط این نفس منتبه بدنه فلک رو تدبیر میکنه. یکی هم عقلی که مافوق اینها اداره میکنه فلک رو و نفس فلکی رو. ایشون میفرماید مراد از آمرین هن هم اون نفس مدبره، هم ملائکه موکل، این اون نقول هم نفس مدبره هم ملائکه موکل، اینا آمرین فلکن. اون نفس منتبه دیگه آمر نیست، اون مباشر خودش محکوم اداره، یعنی خودش اداره شدنده است نه اداره کننده، اداره کننده اون دفعی دیگه. این معنای آمرین سماوات، المراد به آمر سماوات النفوس المدبرت لها یک، و الملائکت الموکلت علیها دو. همینه برد ایشون اینطوری گرفته، ایشون اینطوری گرفته. حالا اگر سماوات رو به معنای عالم تجرد بگیریم، عرضین رو معنای عالم مادی بگیریم، اون اولا یه بیان دیگه میشه اگر بتونیم ثابت کنیم که این معنا آمده در لسان روایات، در لسان عرفا کافی نیست، در لسان روایات. بله عالم ماده است، بله. حالا خب یعنی اینجا قرینه داریم، چه قرینه داریم؟ اما حالا عرض رو فقط با عالم مجرد، ولی با عالم مادیت میشه با عالم با قرینه ذکر، ولی باید ببینیم آیا در لسان روایات آمده این مسئله نه، اگه آمده اید نداره. ولی در لسان عرفا کافی نیست. اگه بخوام در لسان عرفا رو کلامات عرفا رو مفسر روایات قرار بدیم، این به معنی قالب گرفتن عرفانه، که عرفان رو قالب بگیریم و بعدم روایات رو در این قالب به زور وارد کنیم، که این کار درست نیست. خیلی این کار میکنن البته، خیلی از خود عرفا
از سلام آمدش مجرد شما به این
آرد چسبیدید که مجرده بله در نمیه ما برش مجرده، ولی میشه عرض در اینجا تعمیم داد. این شما به ماده چسبیدید، عرض عنوان نمونه هست
به این دنیا
چسبیدید، به این دنیا چسبیدید در نمیه تا ایشون رو ادام نمی کنید در نمیه، یعنی عرض در اینجا به معنای عالم ماده هست، یعنی به دنیا چسبیدید تو قولی شما.
شاهدی از
شاهد باشه نه. اگر هم اصطلاح شاهد داشته باشه هم تطبیق شاهد داشته باشه دیگه ما اصلا مطمئن میشیم. هم اصطلاح رو در روایات داریم، بله هم اصطلاح رو در روایات داریم، هم در جایی دیدیم که این اصطلاح بر یک جایی که الان مناسب بحث ماست هم شده تطبیق شده، خب ما هم در اینجا تطبیق میکنیم، مشکلی دیگه نداریم، مطمئن میشیم که درست کار درست میکنیم اگر از روایت شاهد داشته باشه. خب مطلب دوم اینه که چرا کفه لا اله الا الله سنگین تره و کفه سماوات و ارضی سبک تره. ایشون میفرماد که لا اله الا الله اشاره میکنه به وجود خدا، وحدت خدا و اینکه خدا جامع جمیع صفات، اما به وحدت خدا اشاره میکنه به صراحت لا اله الا الله، این خودش تفسیر میکنه به وحدت خدا. به وجود خدا اشاره میکنه، وقتی خدا رو واحد میبینیم، خدای معدوم رو واحد میبینیم، خدای موجود رو، خدای موجود رو، پس به وجود هم اشاره میکنه. وقتی میگه خدا یکی است، یعنی خدایی که هست یکیه، پس به وجود هم اشاره میکنه. اما به جامع بودنش لجمعی صفات اشاره میکنه به خاطر لفظ الله، چون الله اسم است برای موجودی که مستجمع جمعی صفات شمالیه باشه. پس در این عباره، در این کلمه هم اشاره به وجود خداست، هم اشاره به وحدت خداست، هم اشاره به جامعیت خدا لجمعی الاسماء و صفات الحسنا. اما سماوات عرضین چی؟ سماوات عرضین رو دو جور میتونیم ملاحظه کنیم. یک بار به لحاظ این که وجود دارن یا ندارن ملاحظهشون میکنیم، یک بار به لحاظ وجود ملاحظهشون میکنیم. میبینیم وجود ندارن، اینا در مقابل خدا وجود ندارن، یعنی ما هستیم که بر اینها وجود میبینیم، اینا موجود نیستند. یک بار یعنی معدومند، یک بار به لحاظ این که ذل وجودن ملاحظهشون میکنیم، یعنی بله ذل وجود هستند، یعنی صادر من الوجودن، سایه ای هستند، حبابی هستند، در این مقدار حاکی هستند، آیت هستند، در این مقدار حقیقت هستند، یعنی حقیقتا آیت هستند، حقیقتا وجود ندارند، حقیقتا موجود نیستند، موجود فقط خداست، اینا آیت موجود هستند. پس اگر به آیت بودنشون توجه کنیم، میبینیم که بله حقیقتا هستند، آیت هستند. به وجود ملاحظه کنیم، نه اینا نیستند، اینا وجود ندارند، وجود ندارند، حکایت وجود هستند. اگر اینها رو بگیم که وجود ندارن، این طرف ترازو که خداست و وحدتش و صفات یعنی وجود، این طرف ترازو عدم، آیا توقع دارید وجود با عدم مساوی باشه یا پله وجود باید سنگین بشه، پله عدم باید بی نهایت بره بالا از سبکی، پله وجود بی نهایت باید بیاد پایین از سنگینی، اون یکی بی نهایت باید بره بالا از سبکی. این که واضحه دیگه که علت این که لا اله الا الله سنگین تره اینه که او وجوده، این طرف عدمه، خب وجود سنگین تر از عدمه. این بنابرای نظر اول. اما اگر نظر دوم داشته باشیم، بگیم اینها ذل وجود هست، ذل وجود فرع وجوده، وجود اصل، اینا فرع هست، خب مسلم اگر اصل رو با فرع بسنجید حتما اصل سنگین تر از فرعه. پس به هر لحاظی که شما ملاحظه کنید در توضیح میبینید که لا اله الا الله سنگین تره از سماوات عرضین، هیکل سماوات عرضین در چشمتون نیاد، واقعش رو ملاحظه کنید، این واقعش نمیتونه سنگین تر باشه از واقع لا اله الا الله، و در واقع ها سنجیده میشه، نه هیکل، ولی یک کلمه لا اله الا الله روی کاغذ سبک نوشته میشه، آسمان و سماوات هم که اصلا هیچ ترازوی از نظر بزرگی قرار داده نمیشه، اون هیکل رو بخواد نیا کنید بله به نظرتون نمیرسه، ولی اگر واقعیت رو بخواد ملاحظه کنید، یه طرف وجود یه طرف عدم، یا به تعبیر دیگه یه طرف وجود یه طرف ذهن، یعنی یه طرف عقل یه طرف فرد، خب معلومه که عقل قوی تره یا وجود قوی تره.
این
کلمه
خود واقع یا واقع نشون میده و شاهد واقع،
کلمه وقتی گفته میشه ما لفظ رو چی نمیدیم،
خود واقع رو شما نمیداریم،
ما لفظ میگیم که واقعه،
ما
بله لفظ میگیم که حاکی از واقع باشه، ولی لفظی قافلن عن الواقع مقتوعن عن الواقع ارزشی نداره، حتما این باید واقع میشون بده، میگه کلی لفظ بله ارزش نداره، نه بدون واقع در نظر بگیری، نه که این غافل باشه ها، یعنی لاله هللا رو بگه ولی واقع قبول نداشته باشه، اینو قطع کنه از واقع، این ارزش نداره، منقطع باشه نه غافل باشه این نداره، اون یکی نداره، نه یه وقت لاله هللا رو میگه اگر تکونش بدید به پرسید ازش میگه بله منظورم نیست که خدا غیر خدا خدای دیگه نیست، این غافله، ولی یه وقت نه لاله هللا رو میگه ازش بپرسید معنی رو باده کردیم، یه نه معنی که اصلا درست نیست، من لفظ بزنم میخوام ولی میشه این حساب درست نیست، لاله هللا رو میگه قطعش میکنه از واقع، نه یه قفلت میکنه، قطعش میکنه از واقع، یعنی میگه این کلام حاکی از واقع نیست، مثل ابو جهل که یه به مسخره بگه لاله هللا، این کلام ارزش داره، فکر میکنی از جهنم نجاتش میده یا این سنگین تره وزنش، اینو که نمیگیم، بالاخره باید معنا باشه، بلو شخص کافل باشه، اگر کافل هم باشه وقتی متوجه شدید معنا تو ذهنش میاد و معنا رو قبول میکنه، اما اون کسی که این لاله هللا رو فقط لفظشون میگه معنا رو قبول نداره، قطع میکنه از معنا، اینه به تمسخر میگه، این تازه برای شاید مضر هم باشه، ایچه استفاده هم نداره، سنگینی هم نداره. مطلب دوم و سیر و نیل و رجحان انل کلمه و سر و میل و رجحان این است که میل و رجحان، میل دادن لاله الله یعنی کس کردن ترازو، رجحان پیدا کردن لاله الله اینه که کلمه تیره تدل علا وجودهی سبحانه یک و وحدتهی دو و تجمعهی جمعی از صفات الحسن اللائقت بهسه که گفتم از کجاها در میان، ولی سماوات و ارضون و ما فیه ما کلها لا شیء محض و لیس صرف، لا شیء محض و لیس صرف، این به این نظر داره میگه که فقط لیسن، به نظر به وجود داره ملاحظه میکنه، به لحاظ اول داره میگه، بعدم شاهد میاره ما ایندکم ینفد و ما ایند الله باق، نه ینفد یعنی بعدا فانی میشه، همین الان فانیه، نه ما ایند الله باقین بعدا میاد و باقی میمونه، همین الان هست و باقیه، همین الان شما هیچی ندارید، همین الان خدا همه چی داده، آسمان و زمین هم ما ایندکمه، پس این هم ینفد،
وقتی
میدادم
دست
شما تمام میشدم بله میکنی خب باشه یعنی همین الان هم تمامه تمام هست، بله اصلا به طور کلی مشتق حیرت در من طلبته، در ما سیعتی مجازه، شما الان دارید مشتق رو ناظر میگید به ما سیعتی حالو قطع میکنید، در حالی که من طلب بس همین الان ینفد، بله مضارع بفرمیشه ایشون از حال تا آینده رو میگه استمرار داره، این و این نماهیان اون لحاظ دومه، و این نماهیان یعنی سماوات و عرضین ادلال و نور وجودهی و اشعت و شهودهی، که اون لحاظ دوم رو درباره سماوات عرض میکنه، ولا ریب که اصل بنابر لحاظ دوم یا ترجح علی الفرع و عین الوجود من العدم بنابر لحاظ اول، یعنی این عبارتو تو هم گره زده، یه بار به لحاظ اول گفته یه بار به لحاظ دوم گفته، لا ریب ان الاصل ترجح علی الفرع به لحاظ دومه، که ما این آسمان و زمین رو ادلال بگیریم، اون وجود میشه اصل، ازلال میشه فرد، وقت لا رای به انال اصل یا ترجع علال فرد، بنابراین لا علال یا ترجع علال عرضین و سماوات، عین الوجود من العدم لحاظ اول رو گفته که خدا لا اله الا الله اینا وجودن، اما ارزون و سماوات و ما فیه ما کلها لا شیء من و لیسون صرف. نظر به اون لحاظ اول ملاحظه کرده، گفته عین الوجود من العدم. این مطلب دوم تموم شد. اما مطلب سوم، مطلب سوم اینه که مراد از این ورد معنای کناییه یا مراد معنای حقیقیه. ایشون ابتدا میگن معنای کنایی که حتما اراده شده. بعد درباره این معنای حقیقی میفرمان که سوال میکنن آیا اراده شده یا نه، بعد خودشون جواب میدن که بله معنای حقیقی هم اراده شده. پس نظر خودشون اینه که هم معنای کنایی در اینجا مراده، هم معنای حقیقی. معنای کنایی این که اصلا زمین آسمان دو چیز، زمین آسمان از یک طرف و لا اله الا الله از طرف دیگه، اینا قابل نیستن که با هم دیگه سنجیده بشن. توحید اینقدر عظیمه که قابل نیست با اون دو تا سنجیده، اونا نمیتونن با این اصلا مقایسه بشن و تا چه رسونه که اضافه بیارن. پس منظور از این روایت فهموندن عظمت توحیده، نه که واقعا وزنی بشه. نمیخواد بگه ترازوی هست و لا اله الا الله رو در یک کفه میذارن، بقیه اشعاران در یک کفه میذارن، بعد میسنجن یکی بالاتر این یکی پایین تر. اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه لا اله الا الله اینقدر عظیمه که اگر بخوان وزنش کنن بازم میسنجن تره. داره کنایه از عظمت لا اله الا الله میاره، اصلا وزنی در کار نیست. این معنی حق کنایه. معنی حقیقی اینه که نباقا وزنی ترازوی بذارن و وزن کنن. اما در معنی حقیقی هم آسمان و زمین رو این ور ترازو نمیذارن، اعمال ما رو این ور میذارن که بحثشون رو در روی اعمال. در معنای حقیقی یک طرفی که واقعا ترازوی بذارن و وزن کنن، در قیامت این اتفاق میفته، سیئات ما رو یا همه اعمال ما رو در یه ترازو میذارن، لا اله الا الله گفتن رو توی یه ترازو دیگه میذارن، بعد میگن این سنگین تره، این سنگین تر از همه حسنات و همه سیئات، یعنی همه رو خنثی میکنه، همه سیئات رو خنثی میکنه. نه ترازو، حالا نحوه ترازو چیزی اون ممکنه نباشه. بله ترازو اینطوری بیارن، حالا یا برقی باشه یا غیر برقی باشه، سنگی داشته باشن، اینا نیست، کیفیتش مهم نیست، ولی اصل سنجش هست. منظور از ترازو این سنجش هست، ولی اون که حالا نحوه سنجش برامون معلوم نیست. پس معنی حقیقی اینه که سنجیده میشه. معنی کنایه این بود که اصلا سنجیده نمیشه، میخواد عظمت توحید رو بفهمونه، کاری به توحید هم نداره. ولی در معنای حقیقی میگیم توزین هم میشه، منتها چه نحوه توزین میشه. حتما توزینش توزین دنیایی نیست، سنجش سنجش دنیایی نیست، سنجش دیگه است. بعد تصریح میکنه، میگه در روایات ما زیاد داریم که این سنجش انجام میشه در روز قیامت و لا اله الا الله ترجیح داده میشه. خب تا اینجا توجه کنید، من مطلب رو عرض کنم. ترازوی میاریم اما ترازو چیه نمیبینیم. در یک کفش لا اله الا الله رو میذاریم، در کفه دیگرش اعمال عباد رو میذاریم، بعد میسنجیم. یه معنای لطیفتری هم میخوان برای این ترازو، برای این جریان داشته باشیم، و اون معنی اینه که خود کلمه لا اله الا الله رو ترازو قرار میدیم و اعمال رو با اون میسنجیم، که دیگه نه یه ترازو بیاریم که این دوتا مضروف اون ترازو بشن، بلکه خود لا اله الا الله رو معیار قرار میدیم، همه چی رو با این میسنجیم، چون اعتقاد حق دیگه، همه چی با اعتقاد حق سنجیده میشه. لا اله الا الله که سرآمد همه اعتقادات حق است، پس اون میشه معیار. با این معیار همه چی رو میسنجیم، میایم جلو، روی این فلان عمل لا اله الا الله رو میذاریم، میبینیم نه این خالص نبوده، ردش میکنیم. رو عمل دیگه میذاریم، این خالص بوده، این واقعا لا اله الا الله توش بوده، یعنی واقعا برای غیر خدا نبوده، قبولش میکنم، معیار درست میکنم. تازه اعمال حسنه رو هم با همین معیار میسنجیم، اعمال سلیه که قبل از اینکه به این معیار برسن پس میشن اون وقت، اما معیار حسنه رو نمیسنجیم. هر کدوم خالص بودن، لا اله الا الله برشون درشون صادق بود، قبولش میکنیم، نبود رد میکنم. این معنای دوم. پس معنای اول حقیقی اینه که معیاری از خارج میاریم، ترازوی میاریم، در یک کفش لا اله الا الله رو در یک کفش اعمال رو میتونیم، میبینیم لا اله الا الله سنگیم. معنای دوم حقیقی اینه که نه، اصلا به طور کلی ما خود لا اله الا الله رو معیار قرار میدیم، اعمال رو با این میسنجیم. یه معنی سوم هم برای من حقیقی کردن و اون اینکه ارباب عقاید حق علل خصوص ائمه میزان آخرت هم میزانن در آخرت، تمام کارهای بشر رو با میزانی که عبارت از حضرت امیر و یا حضرت امیر و بقیه ائمه میسنجن، یعنی با ارباب عقاید حقی میسنجن، که اینم یه معنی. خب یعنی میان میبینن هر کدوم عملتون با عمل اینها نزدیک بود درجه بندی میشه، هر چقدر نزدیکتر بود و اعمال اینها، هر چقدر نزدیکتر بود و عقاید اینها بیشتر قبول میشه، هر چقدر دورتر بود کنده اینا میشن نیام. بعد ایشون میفهمن معنای دوم و سوم در واقع یه چیه، چرا ارباب عقاید حق میزانن؟ چون دارای این عقاید حق هم، اگر عقاید حق را ازشون بگیری دیگه میزان نیستن. پس معلوم میشه میزان واقعی عقاید حق هست که واجد او هم میشه میزان. پس در واقع عقاید حق هستن که میزانن، هر کس که صاحب عقاید حق باشه از باب این که صاحب عقاید حق هست میزانه. ولی عقاید حق نمیشه از کسی جدا کرد، مثلا از امیر نمیشه عقاید حق جدا کرد، بنابر قول به اتحاد عقل و معقول که اصلا جز صورته، بنابر قول مشکل که لوازم ذاته، اصلا قابل جدا کردن نیست. ولی حالا اگر شد جدا کردیم دیگه اینا میزان نیستن، اینا میشن مثل بقیه افراد، پس حالا میشه معیار همون عقاید حق. بنابراین مرجع معنای دوم و سوم یک چیزه، معنی اولی بود که ترازو جدا باشه، معنای دوم بود که ترازو خود عقاید حق از جمله توحید باشه، معنای سوم بود که ترازو ارباب عقاید حق باشه. ایشون میفهمد معنای دوم و سوم معالشون به یک چیزه.
معنای اول با
ظاهر روایت رو
در
نه
تقریبی
کفته،
ولی معنای
دوم
با
ظاهر
روایت
رو در نه.
بله،
ولی در این حال وزنه.
بله،
وقت شما فرمودید
که
معنای دوم
معنای
اینه که
لا اله الا الله خودش میزانه.
بله،
این میزان رو چه معنی کرد؟ اینکه معنای لا اله الا
ترازوه،
ما باید دو کفه داشته باشه، دو کفه
چیزی بزنیم، دو کفه. نه، ترازو ببینید
نحوهاش، ببینید که این خودش یک اصلیه، مقرات با این اصل.
همین،
بله، همین. خب اینجا معنای میزان رو نداره، یعنی
میزان مایوزن و به چیزیست که باش سنجیده میشه، حالا میخواد دو کفه داشته باشه، میخواد یکی نداشته باشه.
حالا در عرف این رو میزان نمیدن،
خب میزان الان مستاقش در عرف داره تعیین میشه، مستاقش داره تعیین میشه، ما به مستاق کار نمیدیم. بله، یه مستاقی از تو تا کفه داره، یه مستاقت نه.
یعنی
میزان
اگه ما
معنی
کنیم
که مایو واسو الان معنی میکنیم، همین معنی میکنیم، همین معنی میکنیم. خیلی از الفاظ رو الان منطبقش میکنیم در مصادیقش و در واقع اون مصادیق رو میفهمیم، در حالی که لغتاً منطبق بر مصادیق نیست. از جمله همین میزان، میزان ما وقتی میگیم همون میزانی که مستاق اینه تو ذهنمون میاد، در حالی که میزان اون مصادیق نیست. میزان یه امر کلی، یعنی مایوزن و به چیزی که باش سنجیده میشه، چیزی که معیار، حالا میخواد کفه داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد از این قبیلی که ما دیدیم باشه، میخواد اصلا یه چیز دیگه باشه که ما اصلا ندیدیم، در ذهنمون خطور نشده، نه نمیشه میگن.
البته این رو که حالا ما در
همش معنای حقیقیه، همش معنای هست،
در وضع الفاظ اون معنای کلی رو در نظر میگیریم. حالا من الان در مجموع عزیزان در دیگران مدیم میگن حضرت امام یه دقت اینجا کرده، میگه که اینکه ما روی الفاظ رو بگیم برای اون معنای کلی وضع شده، این خلافه وزنه. هیچ واژه اینجور نیست که در ابتدا وقتی میاد وضع میکنه به یک معنی کلی رو در نظر بگیره، بعد این لفظ رو به ازای معنی کلی وضع کنه. قطعاً اون وقتی که وضع میکنه یه مثال رو دیده،
ولی برای لابشت وضع میکنه،
ولی مثلا بگیم این رو گرفته برای یک معنی کلی، نه، میگه که این مثال رو در نظر میکنه، ولی اون جهتی که در این مثال در نظر میکنه
اعتبار نمیکنه،
لفظ رو به ازای وضع میکنه. مثلا میگه چرا یه چرا پس اون نفسی بوده گازویلو در شد مثلا این در نظر گرفته، ولی این دست چرا رو که برای فرض کرده به جهت زیاد جهاتی مثلا جسمی از شوی را نموده به لحاظ جهت نورانیش
بله،
اما اینکه در این هفته مثلا جهت یک معنی کلی در نظر بگیر، لفظ
نه، اینجا به لحاظ معیار بودنش در نظر گرفته، نه به لحاظ کفه داشتنش، اینجوری. یعنی فرمایش هر دو به یه جور همی گرده، دقیقه یه خود هست. ثم معلم، این مطلب سومه، ثم معلم ان هذا الوزن انما هو لبیان انه لا یقابل التوحید شیء من الاعمال و الزبان. این معنای کنایی ملاحظه شده در اینجا، میخواد بگه توحید عظیمه که هیچی در مقابلش نمیتونه ملاحظه بشه، از همه بالاتره. این معنای کنایی. اما معنای حقیقی انه هل یوزن تلکل کلمه فی میزان قیامه، معنای حقیقی مراده که واقعا وزنی در کاره در میزان قیامت، حالا میزان قیامت هر چی هست، آیا وزنی هست؟ فلحق انه یوزن بها، بله اونجا هم در قیامت هم وزن هست. فترجح کفه این کلمه و به ذاله کنی به این ترجیح هم یکفر لحل توحید کما نست علیه، کما نست علیه فی اخبار حاضر. این معنای اول برای معنای حقیقی که میزانی در قیامت میذارن که حالا هر چی هست، هم کلال حلال رو میارن هم بقیه اعمالی میارن با هم میزنن. معنای دوم بل هی المیزان نفسه، یعنی بل هی المیزان نفسه، این کلمه خود میزانه. کما فی الخبر النبوی المیزان کلمه لا اله الا الله، علتش همینه، لان المیزان نفس الاعتقادات الحقه و تو شناختی که توحید اشرف العقاید و اعلاها، پس میتونه میزان باشه. اعتقادات حقه میزانن و سرآمد این اعتقادات کلمه لا اله الا الله و توحیده، پس اون هم میتونه میزان باشه. معنای سوم اول میزان ارباب العقاید الحقه کما برد فی الخبر نحن المیزان. معال المعنی این دو معنای اخیر که میزان ارباب عقاید باشه یا خود عقاید باشه الا شیء واحد عند التحقیق، چون اگر ما ارباب عقاید رو هم میزان میدونیم به خاطر اون عقایدی است که دارن. بله علایه حال عقاید ما ارباب عقاید حقه رو به خاطر داشتن عقاید حقه میزان قرار میدیم. اما حالا چطوری این ارباب عقاید حقه اینا خودشون گرد عقاید حقه میچرخن یا عقاید حقه گرد اونا میچرخن، این همه برای ما مطرح نیست. اون که مطرح اینه که ارباب عقاید حقه رو به خاطر داشتن این عقاید حقه ما معیار قرار میدیم.
مقبول است عقاید حق فی نفس گیرد مثلا شخص های ما باشه بکنه،
چون
حق
در عالم واقع تا
این ظاهرا به خاطر تشکیل افراد، یعنی
چون
حق مشتبه
میشه به غیر حق، اما ظاهرا منظور همین بوده که همیشه دنبال حضرت امیر برید چون که حق از ایشون منفک نمیشه، بنابراین در جاهایی اگر به شک افتادید مشکلی نداشته باشید، بدون تحقیق دنبال ایشون برید. خب اشکالی در اینجا شده، خوب دقت کنید که اشکال جا بیفته بعد جوابش جا بندازیم. البته یه وقت هم این جواب جا نیفته وقتی مشکل درست میشه. اشکالی که محیطین کرده و جوابم نداده، اشکال اینه که هر ذکری مقابلی داره. خب میشه این ذکر رو با مقابلش سنجید و گفت این ذکر ترجیح داره، اما مقابل توحید شرکه. شما نمیتونید توحید رو با شرک بسنجید، هیچ وقت توحید با شرک سنجیده نمیشه. چرا؟ چون موحد انسانیست، مشرک انسان دیگریست. ترازویی که شما میذارید عمل اینو با اون نمیسنجید، عملای خود این آدم رو میسنجید. تو عمل خود این آدم شما توحید پیدا کردید، دیگه شرک پیدا نمی کنید. اگر شک پیدا کردیم دیگه توحید پیدا نمی کنیم. اگه یه نفر موحده مشرک نیست، اشکال نکنید که کسی که ریا میکنه مشرک، اون شک موحده می نیست. شکی که در مقابل لا اله الا الله باشه، نه اون شک عملی، ولی ریاکارا همه شون مشرک هست، اونا رو حساب نکنید، اون شک خفیه. همین شک جلی، انسانی که لا اله الا الله گفته و موحد شده این دیگه مشرک نیست، انسانی هم که مشرک موحد نیست. این دوتا مقابل همن، مقابل متناقضن، یعنی یکی میگه خدا یکیست، یکی میگه خدا یکی نیست، پس تناقض دارن، دوتا یه جا جمع نمیشن، متعاقب علی موضوع این واحد هم نمیشن. البته شرک اولا میاد بعد توحید بیاد بره، اما اینطور نیستش که وقتی که توحید آمد شرک باقی نمونه. همچنین اگر یه وقتی کسی موحد شد دو مرتبه خواست مشرک بشه مرتد بشه، توحید میره، توحید نمیمونه. تعاقب به این معنی که یه داد جمع شن، یعنی با هم نمیان، پشت سر هم، پشت سر هم هم که بیان و بمونن باز نیست، یکی آمده که دیگه میره. اگه اینطوره پس یک انسان دو تا عمل، یکی به نام توحید یکی به نام شرک نداره که شما این دو تا رو هم بسنجید ببینید کدومش قوی‌تره. دو تا عمل نداره، یا توحید خالصه یا شرک، یا توحید یا شرک. پس این سنجش یعنی چی؟ این سنجش یعنی چی؟ شرک و توحید با هم جمع نمیشن که شما بخواد بسنجید. یکی متعلق به گروهی از مسائل، دیگری متعلق به گروهی دیگر از مسائل، اینجا سنجش میشد. میتونستیم بگیم این آقا بسنجیم اینیم علمش بیشتر یا جهلش بیشتر. اما شرک و توحید با هم جمع نمیشن که شما بخواد بسنجید. قدرت و ضعف با هم جمع میشن. قدرت داریم نسبت به چیزهای، ضعف داریم نسبت به چیزهای، اونا میسنجن اینو قدرتمون بیشتر یا ضعفمون بیشتر. اما شرک و توحید با هم نمیشه سنجید. پس این معنای این روایت چیه؟ که معنای این روایت نه ها، چون این روایت میگه زمین و آسمان رو با توحید، معنای اون روایتی، اون روایتی که میگه اعمال شما رو با توحید میسنجیم، معنیش چیه؟ یعنی شرکتون رو با توحید میسنجیم؟ بالاخره باید چیزی با مقابل خودت سنجیده بشه. شرکتون رو با توحید میسنجیم؟ که نمیشه که، ما که شرک نداریم که با توحید بسنجیم، یا اونی که مشترکی که توحید نداره که با شرک سنجیده بشه. این معنای روایت چیه؟
سوری
اشکار مرمو علوه در ذهن آیه بیان مرمو یا اون رایت رو بله الله و همه شکر بیان شرک و توحید که معنی
نسبیه مطلق نیست میشه به حضرت مراتب مراتب مشرک باشه. مراتب هر چرا نه، ایشون به مراتب نظر نداره. حالا ببینیم مثلا مرتبه هر خودت مراحل توحید هم باز خودشه. مثلا فرض کنیم میشه یکی توحید در خوب داشته باشه، رجال هم داشته باشه.
بله.
باز خود در توحید در خوب هم باز خودش مراتبی هست.
بله، مراتب اگه پیش بره درست میشه. نه، ایشون به مراتب کار نداشته. حالا این جواب فیض چیه؟ حالا اشکال رو بخونیم. ها هنا اشکال و ذکر او بعض و اهل المعرفه ولم یجبن، او جواب دیگه نداده. و هو ان کل ذکر و عمل له مقابل فی عالم تضاد، هر ذکری هر عملی دارای مقابل هست فی عالم تضاد، یعنی ضدی داره فی عالم تضاد، مقابل داره فی عالم تضاد، این مقابل ضدی داره، مقابلی از سنس ضد خودش داره. و لیسا لتوحید مقابل الا شرک، و این مقابل با توحید جمع نمیشه. و لا یجتمعان فی میزان واحد، زیرا توحید یعنی یقین، شرک یعنی ضد یقین. ضد یقین در اینجا ضد معنی اصولی که نفس باشه، یعنی ترک یقین. اذل یقین و دائم کما لا یجامع و ضده، در یه آن با ضد خودش جمع نمیشه. لا یتعاقبان علی موضوع این واحد، یعنی این یقین و ضدم در یه موضوع متعاقب نمیشن، متعاقبی که بمونن. فلیس للکلم ما یقابلها و یعادلها فی الکفه الاخرى، اصلا چیزی نداریم که بذاریم اون کفه. اشکال همینطوریست که عرض کردم، ایشون خیلی مختصرش کرده، از جوابم برمیاد. اشکال اینه که در یه انسان که شما میخواد توضیح کنید بین اعمالش در یک کفه توحید میدین، در کفه دیگه چی رو میدارید؟ باید مقابلش رو بذارید، مقابلش شرکه، این آقا شرک نداره، چیزی میدارید کفه دیگه. بعد جوابی که فیض کاشانی میده اینی که در کفه دیگه سیئات رو میدارید مقابل، میگن لازم نیست مقابل، حتما مقابل از باب تضاد باشه، این طرف توحید اون طرف مقابلش سیئات رو بذارید، نه اون طرف مقابلش یعنی شرک رو بذارید. ولی اگه بخوام شرک رو بذاریم اشکال شما وارده، شخصی که مؤمنه دیگه مشرک نیست. پس اگر ایمانش رو در یه طرف گذاشتیم نمیتونیم بگیم شرکش هم در یه طرف میذاریم، بعد این کدومش بیشتره؟ اینم بعدا گفته میشه که اعتقاد با اعمال میشه سنجیده نمیشه سنجید.
نه اصلا این نیست، حالا بشه سنجید با اعمال یا نشه سنجید، هر کنی که اصلا سنجیده. بحث در اینه که ما یک طرف که میذاریم و طرف دیگر هیچ حرف نداریم، مثلا
سعی قابلیت چربیدن یا عدم چربیدن برای که بخوام با اون. البته توضیحات متعدد داریم، همه رو ان شاء الله عرض می‌کنیم. مراد از این توضیح اصلا چی هست؟ توضیحات متعدد داریم. آیا ترازو واحده، ترازو متعدده؟ این ترازوی متعدد رو برای اشخاص، برای یک شخص می‌ذاریم یا اعمال اشخاص مختلف رو می‌سنجیم؟ این همه توضیح داده میشه. من فقط خواستم اشاره کنم که ابتدای بحث وارد می‌شیم، در انتها همه رو ان شاء الله توضیح می‌دیم. همین فرمایش فیض ادامه داره. بله فرمایش فیض ادامه داره. بله
با یه چیزی که اینجا خودشون اشاره کردن این دقت بلا یا اشتماعان فیلیزان باقید ازر یقین و دائم، یعنی خود محیطین هم در چه داشته چه این توییدی که داره میگه تویید بدون شاید
تویید بدون. بله
این چیزی خیلی مشوشن هست دیگه، همه داره این مقاله تویید نیستن. اگه کسی تویید کامل داشته باشه، یعنی هیچ چیزی نشته باشه، شکلی نیست در مقابلش که بخواد با او توضیح بشه.
نه اتفاق، یعنی همه ندادن اتفاقا عوام بعضیشون بیشتر از خواص توحید دارن.
نه مقصود اینه که این توحید، این توحیدی که ایشون میگه یقین دائم، یعنی دائم، یعنی مثال میذاره به یقین،
یعنی فکر میکنه اینا که مؤمنه یقین دائم نداره.
نه
یقین دائم چه داره؟ یعنی علما یقین دائم دارن، عوام یقین دائم دارن. شما به عوام یکیشون میگین خدا دوتا
در
با این که همه حرفای شما رو قبول میکنین قبول نمیکنه.
در
همه چیزاشون که توحید ندارن، نه توحید اونی که اول عرض کردن، توحید در اعمال نمیگیم که خلوص داشته باشن، خیلی جای ریا دارن که شرکه. توحید یعنی همین یقین داشته باشه به وحدت خدا. این
اینو موجودی
خود نمیگه،
اینو میگه اصلا موجودی با اون تفکراتش توحید در حقیقت.
اگه اینو نمیگه که اصلا رفتی به روایت نداره.
خب
این
اشکال اصلا که
اون داره تو اون داره اشکال در روایت میکنه. روایت داره توحید معمولی رو نقل میکنه، اون موحدین داره توحید خواص و عرفا رو اشکال کنه. حتی من داره
توحید
موحدین
که توحید معمولی که توحید نمیدونه.
خب بالاخره داره روایت توحید میده، روایت اینه توحید میدونه یا نمیدونه. اگه این توحید نمیدونه باید روایت اول رد کنه.
این هامونا اشکالون مقصود اشکال به این روایت کرده موحدین یا نه؟ اصلا به صورت کلی موحدین یه اشکالی کرده، اون اشکال آورده یه بر روایت کرده. مقصود اینه که این موحدین اصلا در مورد توحید یه اشکالی داره به صورت کلی، بعد ایشون اشکال آورده حالا بر روایت تحقیق کنه، ولی ناظر به روایت
نبوده. کی باید مراجعه کرد؟ احتمالا ناظر به روایت، احتمالا. خب اگر اینطور باشه اشکال از قاضی سعید وارد
برکی
اشکال آوردی، این اشکال آوردی اشکال رفتی بینده. اینا نه، اینا باید روزی کرده بعد تحصیل
حالا
این
داره باید بجرم
اینا رو بدلی؟ بله حالا من نتونستم مراجعه کنم به محلی چیز فتوات مکیه، مراجعه بکنید خودتون.
این
دیگه این روایت اونجا بوده باشه. نه هیچ بعید نمیشه. شما کلماتش رو مراجعه کنید، هیچ بعید. خب حالا با بعیده که نمیشه اشکال کرد، بعد که رفتیم دیدیم واقعش کنیم. رجا و انها استادون ربانی دام فیض و روحانی. دعایی که کرده خیلی لطیفه، دام فیض و روحانی، چون خود مرحوم فیض بوده دعاشن مطابق. به هم نظاره چند مبنی یون ایشون فیض اینطور گفته، گفته که اگر در قیامت نحوه توزین این چنین باشه که هر عملی رو با مقابل همون عمل بسنجه، بله اشکال شما بارد میشه، وقت توحید باید با مقابل توحید که شرکه بسنجه. اما اگر اینطور نشد، آمدن توحید رو با مجموع حسنات ما سنجیدن، خب مسلم میگه این قلبه داره، یا با سیئات ما سنجیدن، میگن اصلا قابل مقایسه نیست، این خیلی غلبه داره، یا آمدن توحید ما رو با حسنات انبیا سنجیدن. اینا بالاخره چیزهای مختلفی که ممکن اتفاق بیفته. در این جزئیات اشکال شما وارد نیست، فقط اشکال شما اونجا وارده که توحید رو با مقابل خودش بسنجه. وقتی میگید مقابل نداره، ولی اگر توحید با چیزهای دیگه سنجیدن مشکل حل میشه. و اندازه که این اشکال شما مبنی بر این است که قرار داده شود هر یک از حسنات در مقابل نظیرش من از سیئات فلورد، در توزین کردن هر حسنه مقابل نظیر خودش قرار بشه. مخشکال هست که حسنهی که به نام توحیده مقابل به نام شرک نداره. اما اذا وضع المجموع فی مقابلت المجموع، همه حسنات در مقابل حسنات، همه حسنات در مقابل سیئات، او وضعت حسنات الامم فی مقابلت حسنات الانبیاء و الاوصیات، که ترازو اینطور باشه، حسنات منو با سیئات من، یا یک حسنم با بقیه حسناتم، اینا ایبی نداره. یا میگه حسنات تو با حسنات انبیاء، اینا سنجیده بشه. اینا ترازوهایی که اونجاها گذاشته میشه و اینطور نیست که همیشه یک شی با مقابل خودش سنجیده بشه. فقط اشکال شما منحصر به اونجاییست که توحید با مقابل خودش این شی سنجیده بشه. شما برده فل اخبار که نحن الموازین القسط، پس معلوم میشه اعمال ما رو با اعمال اونا میسنجن، یه طرف ترازو اونان، یه طرف ما. اینطور نیست که ترازو همیشه اعمال خود ما رو با اعمال خودمون بسنجه، یه وقت ممکنه اعمال ما رو با دیگران بسنجه. بگه درجه عمل تو، اونا درجهشون حد عالیه، درجه تو هر چقدر نزدیک به اونا بشه عالی تره، هر چقدر کم دورتر بشه دانی تره، که اینجوری سنجیده بشه. پس در ترازو و سنجشی که ما داریم همیشه لازم نیست که صفتی یا عملی با مقابل خودش سنجیده بشه. فیمکن ان یوزع هذه الکلمه فی المیزان، یعنی لا اله الا الله فی مقابلت الذنوب التي ليست من نظیرها، یعنی نظیر با نظیر سنجیده نشه، نظیر با ضد سنجیده نشه، این کلمه با سیئه سنجیده بشه. اتفاقا داریم در روایت هم که میگه اگر مرد، حالا یا اگر نداره نیستیم که میارن مردی رو که 77 دفتر باشد، هر دفتری از نظر طول به اندازه کشش چشمه، یعنی تا چشم کار میکنه دفتر برقش ادامه داره، توی این دفاتر 77 گانه با این طول عرض گناه هاشو نوشتم، چه خبره؟ اینو میزن توی کف ترازو. خب معلومه دیگه، ترازو اینقدر سنگین میشه که نزدیکی بشکنه. بعد یه دونه کاغذ به اندازه سر انگشت میاد توش نوشته شده لا اله الا الله، این میزن توی کفه دیگه، این سنگین تر میشه و اون همه دفاتر سباش میشن میان بالا. خب این معلومه که لا اله الا الله با مقابل خودش سنجیده نشده، با شرک سنجیده نشده، با ذنوب سنجیده شده، وقت سنگین شده. از حرف محی الدین طبق روایات نیست، ولی اگر خواستن توحید با شرک بسنجن اشکال داره، اما اونجا توحید با شرک نمیسنجن، یا توحید با ذنوب میسنجن، یا به تعبیر دیگه با چیزای دیگه میسنجن که بعدا خواهیم. نه اون شرک ها حساب، اون شرک ها مراد ما نیست. هر ذنبی مقابل شرکه، بله، هر قفلتی یه نوع شرکه. مگر میشه انسان متوجه خدا باشه و گناهش بکنه؟ مگه میشه معصیت بکنه؟ نمیشه. اگر معصیت میکنی حتما قبولش نداری، همون وقتی هم که داری غافل میشه قبول نداری. معصوم معناش همینه، معصوم یعنی کسی که علمی خدا بهش داده که هرگز از او غافل نمیشه. خب مثلا فرض کنید که یه نفر اینجا ایستاده باشه در مقابل ما، خیلی هم زور داره، میدونی من میتونه همه کار رو انجام بده، خب به من گفته فلان کار نکن، خودشان باشده بالا سر من، منم دارم میبینمش، یقینم دارم که هست، میدونم به تهدیدشم میتونه عمل کنه، حالا میکنه یا نه میدونم میتونه عمل کنه، خب به خودم جرات میدم گناهش کنم، معصیت کنم؟ نه. از اون وقتی که من از خدا غافل میشم حتی خدا رو نمیبینم، این خودش یه نوع شرکه، اگه حسابه یه نوع شرکه، هر گناهی شرکه، اما این شرک منظور ما نیست، این شرک منظور ما نیست، اون شیکی منظور ماست که مقابل لا اله الا الله باشه، مقابل توحید باشه. خود محی الدین همین میگه، وقت اون در اون جور شرک ها ما مقابله نداریم، یعنی اگه کسی موحد باشه دیگه مشرک نیست.
بله
هر چی آدم هر گناهی شرکه. اما اون شرکی که در مقابل لا اله الا الله هست، این نیست، اون شرک ابو جهل دیگه، که میگه من خدا رو قبول ندارم، یا اگر قبول دارم خدا رو به علاوه چی قبول دارم، این میشه شرک. شرک مقابل توحید هم، و الا اگر این باشه، اگر این باشه خب خوبه، محی الدین داره اینو میگه، من حرف محی الدین نمیگم، و الا اشکال محی الدین اینه، و الا اگر اگر اینطوری ما بگیم که لا اله الا الله رو در مقابل شرکای دیگر شما که گناهند میذارن، خود محی الدین قبول میکنه، میگه مقابل داره، این توحید در خود ما مقابل داره، در خود ما مقابل داره، یعنی شرکایی تو خود ما هست که میشه این توحید با این شرکا سنجید. ولی خود موحدین داره میگه که توحید مقابل نداره. اگر توحید مقابل نداره یعنی اون شرکی که پیش نظر ایشون هست اون شرکی که مقابل توحید باشه، نه شرکی که از گناه در بیاد.
اون شرکی از گناه سنجید
با همراه گناه هست در مقابل
توحید.
شما یه بار اشکال میگه
نه اشکال میگه تبدیلیت کنم، اشکال میگه تبدیلیت کنم، یعنی شما میفهمن که ممکنه در یه شخص هم توحید باشه هم گناهان شرک آلود، درسته؟
بله.
میشه در چیزی توحید خالص باشه و شرک هم در وجودش باشه؟
کدام شرک؟
شرکی که همراه گناه باشه.
توحید خالص
بله.
اون توحید ببینید، خب پس شما باید گفتین توحید نیست، پس قبول کردین که مقابل و مقابل در یه جا نیست. اون کسی که گناه میکنه به نظر شما مشتکه، موحد اصلا نیست، پس توحید با چی داریم میسنجید؟ تو عمل این آدم که وارد میشین فقط شرک میبینید، مثلا به قول شما با چی میسنجید توحید؟ توحیدی که نیست. تو عمل اون آدم وارد میشین فقط توحید میبینیم، شرکی نیست، باز واسی میسنجیم. حرف ما این حرف موحدی اینه که توحیدش یه جا جمع نمیشه. کدام توحید؟ توحید خالص با شرک خالص. البته منظوریش این حرفا نبوده، توحید همون که تو روایت هست،
خدا دوتا نیست،
این با شرک خدا دوتا جمع نمیشه. این در یه انسان، در یه انسان جمع نمیشه. یه انسان هم نمیتونه بگه خدا یه چیز هم خدا دوتا. بله با این شرک جمع نمیشه، با شرک گناه جمع میشه. اصلا موحد اینه میگه، پس اصلا وحدت شرک گناه نیست. اینه شما اعتراض به عنوان اعتراض وارد نکنید، نقض نکنید. ایشون میگه که یک خدایی با دو خدایی یه جا جمع نمیشه، پس شما چجوری توحید رو در یه نفر با شرکش میسنجید؟ توحیدش رو با شرکش، اون که شرک نداره، اگه توحید داره شرک نداره. كما ورد عن النبي صلى الله عليه واله قال يؤتى بالرجل و معه سبعه و سبعون سجلا، كل سجل از نظر طول و عرض مثل مد البصر. وقت در این سجل و در این دفتر خطایا و ذنوب این شخص نوشتند، فیوز این 77 فی کتفت المیزان، ولی یخرج از اون طرف لهو برای این انسان قرطاس اون کاغذی مثل انموله فرنگشت، فیه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد صلى الله عليه واله و سلم رسول الله، فیوز این کاغذ فلکفت الاخرى فیورد جهده زالش به این دومی علا زنوبی کلها. این دومی که قرطاسه تنگین تر از کل زنوب میشه. خب حالا فیض مطلب رو تفصیل بیشتری میده، میگه یک میزان قرار میدن برای هر نفری یا میزان های متعدد، چون فرق میکنه. بعد اگه یک میزان قرار بدن، خب تمام اعمال این آدم ریخته میشه تو همین میزان، یه دفعه ترازو به کار میفته همه اعمالش میسنجن. بالاخره لا اله الا الله تو یک کفه میفته، همه گناهان یا گناهان با حسنات میفته یک کفه دیگه و این لا اله الا سنجیده میشه. این که روشنه، روشنه که ترازو میشه انجام بگیره. اما اگر بگید نه برای هر کارش یه میزان میزانه، خب برای نمازش یه میزانه، برای روزش یه میزانه، برای فلان گناهش یه میزانه، برای توحیدش هم یه میزانه، اون وقتی که برای توحیدش یه میزانه اون طرف چی میذاره؟ اشکال برمیاد دیگه. اگر بگید همه اعمالش رو با یه دفعه توزیین رد میکنه، خب این حرف شما درسته، اشکال شما وارد جواب شما بفهمید میگی جواب شما درسته. همه گناهان و ثوابا رو حالا یا همه رو گوشن یه طرف و لا اله الا الله یه طرف، یا حسنات و لا اله الا الله گوشن یه طرف، سیئات گوشن یه طرف، بالاخره با یه وزن تمومه، دو تا کفه پره. اما اگر برای هر عمل یه وزنی باشه، خب شروع میکنن وزن کردن هر عملی رو، میان به توحید میرسن، توحید با کی وزن کنن؟ اون طرفش باید مقابلش باشه، مقابلش هم که شرکه، شما هم که میگه شرک وجود نداره، پس این ترازو میمونه بی مقابل. اینه چی کار میکنن؟ ایشون میگه که ظاهر اینه که مراد این نیست که اون کفه دیگه باید مقابل این باشه، مراد مقابله نیست، و الا عمل رو با اعتقاد نمی‌سنجن، چون عمل مقابل اعتقاد نیست. از این که می‌بینی در روایات آمده که عمل با اعتقاد سنجیده میشه، معلوم میشه منظورشون مقابله تام نیست. ولی اگه مقابله تام مراد بود، اصلا عمل با اعتقاد سنجیده نمی‌شه. هر کدوم از یه سنخن دو نمونه، دو نمونه رو با هم نمی‌سنجن. دو چیز رو که از یه نمونه باشن منتهی که سبق بشه، یکی سنجیده با هم می‌سنجن. از این که می‌بینیم اعتقاد رو با عمل رو کنار هم گذاشتن، معلوم میشه که نباید انتظار داشت که اگر یه وقتی توحید آمد مقابلش بیاد. نه، ممکنه چیز دیگه بیاد. پس بازم اگر توحید متعدد باشه مشکل محله، چون در مقابل تصرف میکنیم. یعنی قبول نمیکنیم که اون که در این کفه گذاشته شده حتما باید این کفه دیگه مقابلش باشه، ولو یه مقابل عرفی، مقابل تسامحی هم که باشه کافیه. این دسته جوابی که ایشون میگه. پس اگر ترازو متعدد باشه، ترازو واحد باشه، با یک وزن کردن بخواهیم تمام اعمال این آدم بسنجن که اصلا اشکال پیش نمیاد. یه طرف توحیده، یه طرف هم همه اعمال هم از سیعه و حسنه، یا یه طرف توحید است با حسنات، یه طرف سیعه. این که مشکلی نداره، دو کفه ترازو پره. اما اگر بخواهیم ترازو رو متعدد کنن، اشکال شما به ظاهر وارد میشه که وقتی به توحید رسیدن این کفه رو با توحید پر میکنن، کفه دیگه چیزی نیست که بذارن، شرکی نیست. ولی جواب ما اینه که کفه دیگه لازم نیست مقابل توحید رو، مقابل اصطلاحی توحید گذاشته بشه، بلکه این مقابل تسامحی هم گذاشته بشه کافی. شاهد ما اینه که در مقابل اعتقاد خود روایت عمل رو گذاشته و این مقابل واقعی نیست. پس معلوم میشه منظور از مقابل در این جور روایت مقابل واقعی نیست. اگر مقابل واقعی بود، خود امام در مقابل، خود معصوم در مقابل اعتقاد عمل رو نمی داشت. فإنه إذا اعتبر وحدة المیزان کما هو ظاهر من هذا الخبر، از این خبر اینطور به دست میاد که میزان واحده، چون که 77 دفتر رو یه دفعه تو میزان میذارن، بعدم این طرف رو لا اله الا الله میذارن، همه گناهان میاد توی میزان، نه هر گناهی با یه چیز دیگه سنجیده بشه. ترازو متعدد نیست. اگر وحدت میزان اعتبار بشه و وزن مجموع الحسنات مع مجموع السیئات، یه کفه همه سیئات بشینه، یه کفه همه حسنات، یمکن ان یقابل هذه الکلمه با ذنوب، در یه طرف این کلمه است، در یه طرف گناه، مقابله درست میشه. فیسته حجه علی این کلمه فی الکفت المقابله للسیئات، که در اینجا مشکلی نداره. و اما اذا تعدد المیزان لشخص الواحد، برای یه شخص چند تا میزان بذارن، به تعداد اعمالش میزان براش درست کنه. فظاهر این است که مراد به کفه اخرى کفه مقابله با کفه اعمال نیست، این کفه مقابله نیست. چگونه کیفه، یعنی چگونه کفه مقابله با اعمال، در حالی که بل عمل لا یزن بل اعتقاد، عمل با اعتقاد دو سنخه با هم وزن نمیشه، در حالی که امام فرمود، یعنی معصوم فرمود عمل با اعتقاد میسنجن. در همین روایت داریم که اعمال ذنوب و گناهان رو که همه اعمالند با اعتقادت که اون لا اله الا الله میسنجن. این نشون میده که منظور از مقابله اون مقابله کامل نیست. اگه مقابله کامل نباشه، در مقابله توحید میشه یه چیزی گذاشت که درست مقابله توحید نباشه، این شرک نباشه، یه عمل سیئه باشه. بله المراد، ایشون یه دیگه توضیح میده، بله المراد کفت و الاخرا من میزان الاخر، یعنی دو تا ترازو گذاشتن، تو این ترازو توحید گذاشتن، تو اون ترازوی دیگه مثلا فرض کنید که دروغ گفتن رو گذاشتن، این کفه این ترازو با کفه اون ترازو نگاه بکنیم ببینیم این سنگین تره، توحید سنگین تره. دو تا کفه داره. بله و اینما یرجح، بعد اینجا یه توضیحی داره که چرا همین روایت اخیر ها میخواد توضیح بده که 77 سجل رو گذاشتن در یک کفه و یک لا اله الا الله رو گذاشتن در کفه دیگه، چرا اینجا ترجیح داده شد، اینو میخواد توضیح بده. و اینما یرجح الکفه بذالک، یعنی با لا اله الا الله، علی ذنوبه کلها، بر ذنوب این شخص مؤمن کلها، یعنی بر تمام اون 77 دفتر، لانه لما رجع میزان و اعتقاده الذی هو الاصل سیما توحید غفر الله له، چون میزان اعتقادش که اصل بود ترجیح داشت، اون بقیه که تخلف در فروع بود اونا بخشیده شد. این اویوز توحیدون اصلا یک جواب جدیدیه، یک جواب جدیدیه، یعنی یه جواب غیر از این جواب هستی گفتی. اصلا به طور کلی توحید در این جواب میگیم، به طور کلی توحید هیچ شخص رو با مقابل خود او نمیسنجن، توحید هر شخصی رو با توحید ائمه میسنجن. اصلا این که میگه ما توحید رو میسنجیم، نه توحید رو با مقابل خودش میسنجیم. اصلا این درس های ما تا حالا این بود که در عمل خود شخص توحیدش میارن با بقیه اعمالش میسنجن. وقت شما میگفتید بقیه اعمالش که تو شرک نیست، چجوری توحید با شرک میسنجن؟ ما اینطوری میگیم، مثلا توجیه رو از اول عوض میکنیم، مثلا توجیه روایت رو یه جور دیگه میگیم، میگیم که روایت منظورش اینه که توحید انسانهای مؤمن رو با توحید انبیا و ائمه میسنجن، ببینن نزدیکه یا نزدیک نیست. اگر نزدیکه به درجه، به همون مقدار که نزدیکه بهش درجه میدن به امتیاز میدن، اگر هم دوره به همون مقدار که دوره ازش درجه امتیاز کم میکنن. آیوز توحید آحاد الامم فی مقابلت توحید نبیه ها او امامه ها، نه در مقابل شرک، در مقابل اینا. وقت یعرف قدر توحید هر شخصی از سنجش با توحید حقیقی که انبیا و معصومین دارن، قدر توحید این آدم معلوم میشه. و یحکم له، یعنی به نفعش حکم میشه اگر بینن قدرش بالاست، او یحکم علیه اگر بینن قدرش پایینه، در علیهش حکم میشه. پس تا اینجا ایشون ثابت کرد که لا اله الا الله باید وزن بشه و کلمات محیدین و اشکال محیدین وارد نیست، اشکال محیدین وارد نیست، کلمه باید وزن بشه. حالا در وزنش ما بحث داشتیم که چی جوری وزن بشه. حالا میگه کیفا، یعنی کیفا لا یوزن، چی جوری حرف شما را قبول بکنیم، به محیدین میگه چی جوری حرف شما را قبول بکنیم و وزن لا اله الا الله رو منکر بشین در حالی که روایات ناظر به وزنند. کیفه، چگونه وزن نشود این لا اله الا الله در حالی که ولو لم یوز هذه الکلمه فی المیزان، قول پیغمبر صلی الله علیه و آله درست در نمیاد. حضرت فرمود انه کلمه خفیفه علی اللسان ثقیلتون فی المیزان، خفیفتون علی اللسان ثقیلتون فی المیزان، کلمه ایست که بر زبان سبکه در میزان سنگینه. معلوم میشه که میزانی هست، حالا میزان چیه نمیدونیم، ولی بالاخره یه میزانی هست که حتی داره به استراحت بهش اشاره میکنه. شما چطوری میتونید وزن رو این کار بکنید در حالی که پیغمبر داره میگه وزن میشه؟ بس باید جواب داد، جواب همیست که سید داده یا جواب همیست که شما فرمودید که مرحوم علامه دادن، که ما توحید رو که درجه عالیه با توحید با درجات نازل توحید بعد میکنیم، که انسان در یه مرتبه مثلا درجه عالی رو داره، در وقتی که کارای مثلا بد انجام میده درجه نازل داره، که اینم تقریبا مثل همون قول چیز میشه، مثل قول خود سید میشه که توحید رو با اون دندش میسنجیم، بنابراین توحید سنگین تره، اون کمبودی که دندش داره اون خیلی نمیتونه روش ها پیدا کنه. همین در آخری گفت نه، در آخرین توجیه کردیم گفتیم مقابل لازم نیست از درون خود شخص باشه، مقابل میتونه کار عینی باشه. سلام بر شما. اصلا